بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. یه چند تا روایت دیگه از این باب 24 از ابواب کتاب شهادات باقی مونده، این چند روایت رو هم میخونم. دیروزم عرض کردم فعلا هدف اینه که یه مدار نکته های رجالی و نکته های حدیثی این روایات ذکر بشه، فردا انشاءالله بحث جمع‌بندی بین روایات خواهیم گفت. دیروز تا روایت 34 خوندیم. روایت شماره 34 اینه و انهو ان یعقوب ابن ان یعقوب ابن یزید، یعقوب ظاهرا غیر منصرفه دیگه، ان یعقوب ابن یزید ان ابراهیم ابن محمد الحمدانی قال كتب احمد بن هلال الى ابي الحسن عليه السلام يا الله بل انه يعني شيخ طوسی از حسین ابن سعید اهبازی، انهو ان یعقوب ابن یزید، یعقوب ابن یزید آدم موثقیه، گرچه شغلش این بوده که کاتب خلیفه عباسی منتصر، کاتب خلیفه بوده، ولی تو نقل روایت مورد اعتماد خود، حالا اون پیش خلیفم کار میکرده، خب این خودش جزء اعوان ظلمه میشه دا، ولی در نقل روایت مورد اعتماده. ان یعقوب ابن یزید ان ابراهیم ابن محمد الحمدانی، بله، این ابراهیم ابن محمد رو توضیح بدم. یا الله، نبی ایشون ابراهیم ابن محمد، نبش اسمش بوده علی ابن ابراهیم ابن محمد، این آقا خودشو پسرشو نبش و بلکه نبیرش، هر چهار تا وکیل امام بودند، وکیل خودش وکیل امام جواد علیه السلام بود، بعد پسرش وکیل امام جواد، نبش وکیل امام هادی علیه السلام، نبیرش وکیل امام عسکری علیه السلام. چهار تا وکیل، هر چهار تا هم توی این توی همدان، نه تو همدان یمن. خود وکالت از طرف امام علیه السلام هم این وکیل مالی بوده و وکالت هم دلیل بر اینه که امام معصوم علیه السلام بهش اعتماد کرده، پس خود این دلیل بر وثاقته. یعنی همین که تو رجال کسی رو بگویند وکیل امامه، حالا درباره ایشون گفتن وکیل و ناحیه کشی، تو رجال کشی چند تا روایت نقل کرده، یکیش خیلی صریح در اینه که ایشون وکیل امام بوده، بنابراین این میشه دلیل بر وثاقت. چرا فرق میکنه، ولی این وکیل مالی بوده، این وکیل مالی یعنی پس امام بهش اعتماد داشته دیگه. خب مطلب دیگر اینه که چون عرض کردم این بنده خدا وکیل امام جواد سلام الله علیه و بعد فرزندش همینطور وکیل امام جواد. کسی که وکیل امام جواد باشه، یعنی مثلا باید تو مثلا سال حدود 220 مثلا باید زنده باشه دیگه، چون امام جواد سلام الله علیه مال اون موقع است دیگه 220. این که تو بعضی از کتابهای رجال مثلا گفتن که ایشون جزء طبقه ششمه، تو بحث طبقات ها مثلا ایشونو گفتن طبقه ششم، با اینکه معلومه طبقه ششم کسیه که باید جزء اصحاب امام هفتم باشه، کسی که مثلا اصحاب امام جواده حداقل باید طبقه هشتم باشه. کلینی رضوان الله علیه طبقه نوه، کلینی میشه متوفای 330 329 یا 330. کسی که مثلا زمان امام نهم امام دهم اون زمان ها هست باید طبقه هشتم بشه. نکته دیگه درباره این آقای ابراهیم ابن محمد همدانی اینه که درباره ایشون گفتن که ابراهیم ابن محمد غیر از این که وکیل امام بوده، راوی بسیاری از کتاب‌های اصول اربعمه است. دیروز عرض کردم که نفس این که کسی مؤلف یک کتاب از اصول اربعمه باشه، این خودش دلیل بر مده. و همینطور اگر کسی ناقل اصول اربعمه باشه، اما اگر ناقل یکی دوتا باشه این دلیل نمیشه دا، اما ناقل اکثرش باشه سلام علیکم. و این آقا رو گفتن که اکثر اصول اربعمه رو نقل کرده. از که ما یک اصل رو کسی نقل بکنه دلیل بر مدهش نیست دا، اما اکثر را نقل بکنه چرا؟ به هر حال این راجع به آقای ابراهیم ابن محمد. نه دی خب با واسطه من الان تو همین حدیثم با واسطه سی یه حدیثی هم من حالا یاد داشت کردم، اینم میخونم تو رجال کشی صفحه 612 یه حدیثی نقل کرده از امام نهم علیه السلام که امام میفرماید کتب الی موالی به همدان کتابن، شیعیان ما از همدان نامی به من نوشتند. بعد امام می‌فرماید که امر توهم به طاعتک، منم در جواب به شیعیان گفتم که باید حرف این آقای ابراهیم ابن محمد رو گوش بدید. امر توهم به طاعتک و المسیر الى امرک، طبق دستور تو عمل کنند و ان لا وکیل لی سباک، و اینکه منم وکیلی غیر از شما تو همدان ندارم. امام جواد سلام الله علیه تو خود همدان چند تا وکیل داشته همزمان، ولی این آقا اون زمانی که وکیل امام جواد بوده شاید هنوز اون بقیه وکیل نشده بودند، ولذا امام فرموده تنها وکیل من شمایید. یعنی مثلا یه سال این تنها وکیل بوده، سالای بعد امام چند تا وکیل دیگر هم تعیین کرده. احتمالم داره اینکه امام بفرماد لا وکیل لی سباک، من وکیل غیر از شما ندارم، منیش اینه باشه دا. 3-4 تا وکیل دیگه دارم، اما اون وکلا باید زیر نظر شما عمل کنند. احتمال اینم هست که لا وکیل لی سواک، یعنی تو مسائل مالی شما وکیل منید، تو مسائل غیر مالی دیگران، مثلا احکام شرعی میخوان سال کنن از اونا سال کنن، اما وجوهات دارن به ایشون بدهند. این راجبه مثلا درباره امام زمان ارباحنا فدا هم همینجوری هست. امام زمان سلام الله علیه 4 تو وکیل داره که اینا نواب خاصند. این نواب خاص یعنی وکیلن تو همه چیز، هم تو وجوهات، هم تو مسئله شرعی، هم پلا. 13 تو وکیل دیگرم امام زمان سلام الله علیه داره که اینام نایب امام زمانند، اما اونا هر کدام مثلا یکی تو این شهر، نه تو شهر دیگر، یا یکی وکیل امام توی مسائل وقف، یکی وکیل امام تو امور حسبه. این 4 تا وکیل بودند در تمام شهرها و در همه چیز، این 4 تایی که معروفه. ولی بقیه وکلای امام زمان علیه السلام، اونا هر کدام وکیل یا توی شهر خاص، نه کل شهرها، یا توی کار خاص. در واقع امام زمان علیه السلام 17 تا وکیل داشته. بله. اون چیزم که احمد ابن اسحاق که همین مسجد امام قم را ساخته یا قبرش الان در سرپل زهابه، و اون روایت مربوط به ولایت فقیه عمل حوادث الواقعه که مال احمد ابن اسحاق، بعد تو احمد ابن اسحاق حرفه که ایشون آیا موثقه یا نه. اگر این حدیثی که راجع به این ابراهیم ابن محمد از کشی خوندم، این حدیث رو نگاه کنید، این حدیث دلالت میکنه که اون احمد ابن اسحاق که روایت عمل حوادث الواقعه فرج او، اون روایت را که ایشون نقل کرده اون موثقه، یعنی وثاقت احمد ابن اسحاق از روایت ابراهیم ابن محمد همدانی استفاده می شود. خب این راجب ابراهیم ابن محمد، ایشون میگه که قال کتب احمد ابن هلال الى ابی الحسن علیه السلام، هستوش اسم آورده بله، خیلی ممنون. خب این آقای ابراهیم ابن محمد میگه که کتب احمد ابن هلال، احمد ابن هلال، حالا حرف در باش خیلی هست، ولی فقط کلام امام دیگه، فصل الخطاب دیگه. امام حسن عسکری علیه السلام فراوان ایشون رو مذمت کرده، ولذا همین احادیث متعدد امام عسکری علیه السلام درباره ایشون کافیه که بگیم که یه آدم خرابیه دیگه. در بارش هم گفتن که قالی بوده، بعد زمان امام حسن عسکری علیه السلام تو شیعه خیلی اختلافاتی پیش اومد، یکی زیر سر همین آقای احمد ابن هلال. یه فرقه هم بعد درست شد به اسم فرقه هلالیه که بنیان گذارش همینه، مثل همین نصیری هایی که الان تو سوریه هستند، نصیری ها، همین علوی های شام، نصیری ها. شهید اول رو هم که وقتی میخواستن محاکمش کنن، دو چیز به شهادت رسوندن، تو محاکمه شهید اول اتهامی که به شهید زدن این بودن که گفتن تو طرف داره احمد ابن هلالی. نیست، آره بله، آره. اما اینو عرض کردم چون کلام امام است، اون بر ما اصله، و الا همینجور که شما فرمایید قالی بودن به تنهایی این دلیل نمیشه. خب کتب احمد بن هلال الى ابی الحسن علیه السلام. تو بعضی از کتاب ها گفتن که بله کتب احمد بن هلال الى ابی الحسن، بعدم گفته ابی الحسن یعنی امام کاظم علیه السلام، که این ابی الحسن معلومه دیگه، این ابی الحسن باید امام جواد علیه السلام باشه، نه اینکه مثلا چه. به هر حال باید امام خادی باشه، ولی حالا گفتست که بله امام جواد، بله بله چون بله این چون یه مقدار میشه جلوتر از ابراهیم ابن محمد میشه، به ابراهیم ابن محمد و عرض کردم اصحاب امام جواده، پس این دیگه نمیشه از امام دهم، باید امام جواد یا قبل از امام جواد باید بشه دهم، چون به امام جواد ابی الحسن نمیگویند و ابو جعفر میگویند، به همین خاطر اینجا استثناء شما بگویید که یعنی امام جواد، ولا جودن نمیاد. بله این یه شاهده فرمایش شما اینه که تو کتاب اعمالی شیخ طوسی هم اون حدیث شعبدالعظیم گفته الا ابوالحسن رضا علیه، کلمه رضا هم داره، همون که گفتم تو حرم حضرت عبدالعظیم با کاشی نوشتند، ولی حتما غلطه، اینا اشتباه شده، این نباید که امام رضا علیه السلام باشه، این با یه همون امام دهم علیه السلام، اون حدیث ها اون با یه امام دهم باشه. به هر حال خب این سند این حدیث الان شد صحیحه ها، به خاطر این که این احمد ابن هلال که این نامه رو نوشته، ولی اون آقای ابراهیم ابن محمد داره میگه ایشون نامه نوشت، ولی زو او داره شهادت میده، ولی زو سند حدیث صحیحه است، با این که این آقای احمد ابن هلال آدم ضعیفیه. چرا بلی این چو وکیل امامه مشکل نداره. به هر حال موضوع حدیثم اینه، میگه که یک مردی میخواست بمیرد و وصیت کرد پیش یک زن، آیا پذیرفته میشود یا نمیشه؟ این زنه که شاهده وصیته، بعضی ها میگن زن خوبیه، بعضی ها میگن که دروغگوه، بپذیریم یا نپذیریم؟ امام علیه السلام طبق این روایت فرمود که لا، یعنی شهادتشو نپذیرید، الا ان یکون رجلون و امرأتان، میگن که یه مرد و دوتا زن باشه، بلای سبب واجبن ان تنفذ شهادتها. ظاهر عبارت اینه که لیس به واجبن ان تنفذ، یعنی ضرورت نداره که شهادتشو بپذیریم، مفهومش اینه که میشه بپذیرید میشه نپذیرید، ولی احتمالاً این لیس به واجبن ان تنفذ یعنی که اصلا نافذ نیست شهادت یک زنی که متهم است به کذب، شاهد شرطش اینه که عادل باشه، این که متهم به کذب شهادتش پذیرفته نیست، تو بحث مسائل مالی هم هستی. چون گفتم که او نمیگه که کتب تو، ابراهیم ابن محمد میگه ایشو کتبه نیست. بله شیخ طوسی فرموده این حدیثا حمله بر تقیه بکنی، ببین حمله بر تقیه اینجور جاها جاش نیست، حمله بر تقیه اینه که اگر یک مطلبی توی اهل سنت قائل داشته باشه، ولی اگر یک چیزی تو اهل سنت قائل نداشت، نمیشه یه روایت همی که مثلا قابل پذیرفتن نیست بگیم این تقیه بوده. تقیه مال اونجاییه که حدیث مطابق با فتوای اهل سنت باشه. حالا بعد یه وقتی خواهم گفت که تقیه‌ام نه هر اهل سنتی، یه اهل سنت‌های خاصی. مثلا فرض کنید که امام علیه السلام در مورد حنبلی ها باید تقیه بکنه، اما در مورد مالکی ها یا مثلا اوزائی یا مثلا سفیانی، در مورد اینا اصلا جای تقیه نیست. حالا اینا یه وقت توضیح خواهم داد. به هر حال این حدیث شد صحیحه. حدیث بعدی هم که خیلی حدیث طولانیه، حالا سندش رو اول میخونم. به اسنادهی عن سعد ابن عبدالله، سعد ابن عبدالله اشعری قومی که از بزرگانه، سعد ابن عبدالله عن احمد ابن محمد، احمد ابن محمد هم یعنی احمد ابن محمد ابن عیسی که خیلی دیگه جلیل و قدر دیگه، عن محمد ابن خالد، محمد ابن خالد یعنی برقی، که حالا اسم یه روستایی توی قم بوده برق رود، هر کی مال اونجا بود میگن برقی. این محمد ابن خالد حرف دربارش حالا خیلی هست، ولی حالا فعلا میگوییم که اگرم روایت از ضعفا نقل میکند ولی خودش مشکلی نداره، خودش آدم موثقیه. و علی ابن حدید، علی ابن حدید فتحیه ولی خب آدم موثقیه. علی ابن حدید عن علی ابن نعمان، علی ابن نعمان هم موثقه. بینه الان این حدیث واو حرف عطف داشت، و علی ابن حدید، وقتی که باب تو سند این رو میگوین تکرار سند، یعنی دو تا سند میشه، فقط باید اینو در نظر بگیرن که این و علی عطف به کجاست. این و علی باید عطف به اون سعد ابن عبدالله باشه. به اسنادهی ان سعد ابن عبدالله، و سعد ابن عبدالله یه بار از احمد ابن محمد ابن عیسی، محمد ابن خالد یک بارم سعد ابن عبدالله از علی ابن حدید، اونم از علی ابن نعمان. ان داوود ابن الحسین یا حسین، حسین با ساده ها نبا سین، ان داوود ابن حسین با ساده. تو کتاب های رجال فراوان این کلمه رو میبینید که مثلا یک کسی رو میگن مولا هم یا مولا. این کلمه مولا توی کتاب های رجال که خیلی زیادم تکرار میشه، معنیش احتمالا اینه که عرض میکنم مولا هم یعنی کسی که عرب خالص نیست، حالا یا پدرش غیر عربه یا مادرش غیر عربه، اینو میگیم مولا هم، یعنی عرب نیست، غیر عرب بوده اومده مثلا تو منطقه عربا. این داوود ابن حسین دربارش میگن مولا هم، یعنی عرب خالص نیست و موثقم هست، موثق ثقتو. همین ها، همین خیلی هر آره بله بله، یا خیلی جاها مثلا کلمه مولا به این معناست، مولا یعنی ولایت عتقش با کیه، یعنی عبد بوده کی آزادش کرده، یا اینکه ارثش به کی میرسه، مولا به این معنا هست. اما اینجا این مولا هم، شما تو رجال هر وقت کلمه مولا را دیدید، اولا و به ذات به همه عرب غیر خالص معنا کنید، جای دیگه قرینه میخواد. خب نه، خب ان ابی عبدالله علیه السلام، این داوود ابن حسین داوود ابن حسین ان ابی عبدالله علیه السلام. خب وقتی داوود ابن حسین میگه از امام صادق، یعنی باید طبقه چند باشه؟ باید طبقه 6 باشه دیگه. طبقه 6 یعنی با 5 واسطه از پیامبر میتونه نقل کنه. اصحاب پیامبر طبقه اولن، تابعین طبقه دومن، تابعین تابعین طبقه سومن، اصحاب امام پنجم علیه السلام طبقه مثلا چهارمند و پنجم، اصحاب امام پنجم علیه السلام طبقه پنجن و طبقه ششن هر دو فراوان. حالا نمیخوام اسم بیارم، فراوان تو کتاب‌های رجال نگاه کنید نوشته داوود ابن حسین یا حسین طبقه 12. این که دیگه بدتره، کسی نوشته توی کتاب رجالی کسی نوشته داوود ابن حسین طبقه 13، دیگه خیلی خرابه. طبقه 13 یعنی از کلینی و از شیخ طوسی هم متأخره، در حالی که این داره از امام صادق نقل میکنه. یک کسی تو کتاب رجالش نوشته که داوود ابن حسین طبقه 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13. این حرف معنیش نیست که یعنی باید بگی 500 سال عمر کرد که مثلا داوود ابن حسین که از امام صادق علیه السلام حدیث نقل می کند، روشنه باید طبقه 6 باشه یا 5. دیگه 8 و 9 همشون غلط. به هر حال این داوود ابن حسین میگه که از امام صادق علیه السلام سوال کردم که شهادت زنها در باب نکاح پذیرفته میشود یا نه. اذا کانت المرأت منکرتا، حتی اگه زن عادل نباشد. امام فرمود طوری نیست. بعد خود امام فرمود این علمای سنی که اطراف شما هستن اونا چی میگن؟ ما یقول فی ذلک فقهاؤکم، یعنی علمای سنی اطراف دو چی میگن؟ گفتم که سنی ها میگوین که در نکاح باید دو تا شاهد عادل وجود داشته باشه. امام علیه السلام فرمود کذبوا لعنهم الله، دروغ میگن. حبنوا واستخفوا بعزائم الله، اینا احکام خدا رو سبک شمردند، احکام خدا رو دارن عوض میکنن. اون چرا که خدا کوچک شمرده اینا بزرگ، اون چرا که خدا بزرگ شمرده اینا کوچک شمردن. خدا در باب طلاق فرموده دو تا شاهد، اینا اومدن گفتن در باب نکاح دو تا شاهد. الان هم فتوای سنی ها همین حساب میگن که نکاح اگر که دو تا شاهد عادل نباشه باطله. لعنت لعنت، از رحمت خدا دور باشن دیگه. نه اینا نه، ولی اینجا چون امام داره کسی رو لعنت میکنه که حکم خدا رو عوض کرده. این قبلا گفته بودم این حدیث خیلی طولانیه، نمیخونم بقیه شو، فقط همین رو عرض میکنم که فرق بگذارید بین انعقاد نکاح و طلاق و بین اثبات نکاح و طلاق. این دو تا مطلبه. ما شیعه ها توی انعقاد نکاح میگیم شاهد شرط نیست اصلا، دو نفرم که عقد بخونن هیچ کسیم که شاهد نباشه درسته تو انعقاد. اما اگر که دعواشو تو دادگاه خواستیم اثبات بکنیم دو تا شاهد عادل میخواد و دو تاشم آیا زن باشند یا مرد باشند یا فلان، اینجا میگوییم به شهادت زن هم پذیرفته میشود. اما درباره نه نکاح، فقط عقد، نه عقد میگه. اما در باب طلاق در باب طلاق میگوییم که انعقادش حتم شرطش دو تا مرد و درباره اثبات طلاق دو تا مرد زن شهادتش پذیرفته می شود یا نه، یعنی دو تا زن بیا شهادت بدن که این آقا زنش رو طلاق داده. قبل اینو گفته بودم اینجا توی این حدیث هست، می فرماید که زنها متهمند در باب طلاق. ببینید حدیث شماره 50، حدیث شماره 50 می فرماد محاباتهن النساء فی طلاق. این فارسیش اینه ها که یعنی زنا در باب طلاق طرف زنا رو میگیرند، حمایت هم دیگه میکنن. یعنی مثلا میگه که این هرچه بتونه مهرش بیشتر، نمیدونم نفقه رو بیشتر. چو زنها در باب طلاق متهمند که مبادا بخواد مثلا طرف زن رو بگیره، میان میگیم که در باب طلاق اصلا شهادت زن قبول نیست. حالا مرد ها کمتر متهمند. خیلی خوب، این حدیث، حالا حدیث طولانی بود دیگه نخوندم همشه ها، این دو سه تا حدیث هم دیگه سریع بگم که دیگه تمام شه انشاءالله فردا جمع بندی. حدیث بعدی و بل اسناد ان داوود ابن الحسین، همین داوود ابن حسینی که الان میگفتیم، و ان سعد. این الان از نظر عبارتی اشتباه صاحب وسایل شیعه نوشته ها، نباید سعد را عطف بکنیم به داوود ابن حسین. داوود ابن حسین زمان امام صادق علیه السلامه، سعد یعنی سعد ابن عبدالله، یا اصلا امام عسکری هم ندیده، این مال زمان غیبت میشه، ولیزا خیلی تفاوت چیز داره. نباید بگیم داوود ابن حسین و ان سعد. به هر حال ان محمد ابن حسین ابن ابی الخطاب، محمد ابن حسین که از بزرگان، بل هیثم ابن ابی مسروق، هیثم ابن ابی مسروق، ان نهدی، ان علی ابن نعمان، ان داوود ابن حسین، ان ابی عبد. این چرا همینه؟ آها اونجا با واسطه نقل کرده، اصلا امام ندیده ایشون. بله مثل پدر علی ابن ابراهیم هم که هستا، پدر علی ابن ابراهیم هم زمان امام هشتمه، از امام هشتمه حدیث داره، ولی میان ندیده، این باید واسطه توش باشه. بله بین این که عرض کردم هیثم ابن ابی المسروق، یک کتابی هست شاید دیده باشید، مال اون بند خدایی که نوشته بود، اسم کتاب این بود احادیث خیالی در مجموع البیان. این کتاب احادیث خیالی در مجموع البیان حرفش این است، میخواد بگه که مجموع البیان یک عبارتهایی از طبری را خیال کرده از امام پنجم سلام الله علیه. علتش هم اینه که طبری صاحب تفسیر جامع البیان ان تعویل آی القرآن، این تفسیر خیلی مهمیه، سا خیلی این تفسیر مهمه ها، اصلا چیز سنیه سا، تفسیر سنیه ها، ولی یه جاش نوشته که اجماع مسلمان ها بر اینه که این مهمترین تفسیر است. البته سنیه ها، یعنی سنی بودن شاید تأکید میکنم، این ابو حالا بیزنید نرز بانم، این طبری که تفسیر جامل بیان سی جلده، این تفسیر، این طبری کنیش ابو جعفره صاحب این تفسیر، امام پنجم سلام الله علیه هم که ابو جعفر باقره، شیخ طوسی فراوان از این طبری حدیث نقل میکنه، بعد از طبری که نقل میکنه از طبری ها کلمات طبری رو میگه که قال ابو جعفر. تو مجمع البیان این قال ابو جعفر که یعنی طبری اشتباه شده، گفته قال ابو جعفر علیه السلام یعنی امام پنجم. این حرف اون کتاب. یه دو سه موردش درست سا دو سه موردش بقیهش دروغ میگه، یعنی دو سه موردش من بررسی کردم درست بوده، بقیه مواردم بررسی کردم درست نبوده. حالا اینو برای همین میخوام بگم، من شیخ طوسی در تبیان از طبری که نقل میکنه میگه چی؟ قال ابو جعفر. مجمع البیان این قال ابو جعفر که دیده خیال کرده یعنی چی؟ یعنی امام پنجم. و تو مجمع البیان شده قال ابو جعفر علیه السلام. این شبیه همون کتاب چیزا، همین که تو مفاتیح مناجات امیر المومنین، لکل جو لکل حمد و والجود و والمجد و والاولا تبارک ستوتی من تشاو و تمنعو، تو مفاتیح هست گفته مناجات امیر المومنین. اینا مال آقای علی ابن ابی طالبه که یه شاعری بوده، بعد نه که اسمش بوده علی، پدرش هم بوده ابو طالب، دیگران خیال کردن که امام علی ابن ابی طالب علیه السلامه. اینجا حالا توی این حدیث هم همین اشتباه، ببینید این هیثم ابن ابی مسروق ایشو حدیث نقل کرده از ابی جعفر علیه السلام. شیخ طوسی با اینکه خیلی قدیمیه و خریت فنه و بسیار بسیار آدم بزرگی، شیخ طوسی خیال کرده که این ابو جعفر یعنی امام پنجم سلام الله علیه، و اومده ایشون را جزء اصحاب امام پنجم قرار داده، در حالی که مثلا این هیثم وقتی که میگه که ابو جعفر، مرادش از ابو جعفر امام نهمه، امام نهم سلام الله علیه هم که خب کنیه مبارکش هم ابو جعفره. خلاصه حالا این که حالا کدام امام نقل بکنه اینش مهم نیست، به هر حال امام پنجم و امام نهم فرقی نداره، ولی اینش فرق داره که ما تو طبقات رجال اینو بگیم طبقه چندم میشه، اینش تفاوت داره. بنه الان خود این که اگر کسی همین سند حدیث اینجوری در نظر گیر، ببینید میگه هیثم ابن ابی مسروق ان علی ابن نعمان ان داوود ابن حسین ان ابی عبدالله، هیثم با دو واسطه از امام صادق نقل میکنه، این خیلی شاهد روشنیه که اگر هیثم گفت که ابو جعفر یعنی امام نهم که دیگه نمیشه امام پنجم باشه، آیا ممکنه یک کسی اصحاب امام پنجم باشه بعد با دو واسطه از امام ششم نقل کنه؟ این که خیلی خرابه. این مثل اینه که الان من و شما بخوایم از یه آدمی که 10 سال دیگه متولد میشه حدیث نقل کنیم، یک کسی که هنون به دنیا نیومده میشه. ها؟ نه قبلا ما گفتیم گاهی از خراسان تا مدینه میرفتن که یه واسطه رو از سند حدیث بیاندازن، برای این میرفت این قصد سفر، سفرهای درباره حدیث. مثلا من از این آقا شنیدم، ایشون از اون آقا، میگفتم نه خودم برم اون آقا رو پیدا کنم که از او بشنوم که دیگه لازم نباشه این واسطه رو بیارم. بله بله، این سفرهای حدیثی همین هست. به هر حال توی شکی نیست، یعنی خود حدیث رو دقت بکنید خیلی خیلی واضحه که این هیثم باید از اصحاب امام جواد باشه سلام الله علیه، نه از اصحاب امام پنجم. این شبیه همو اشتباه شد. خیلی خوب دیگه، میخواستم یعنی امروز تمام بشه این بس نشد دیگه، انشالله بقیه شو فردا دیگه. ببخش. و صلی الله علی محمد و آله. Yeah.